سلام، به داداب خوش اومدید. در حال خوندن سفر خروج از عهد عتیق هستیم و رسیدیم به بخش ششم. ولی قبل از ادامه داستان میخوام یک گپ دوستانه باهاتون داشته باشم. این روزا حالمون خوب نیست و خب دلایل متعددی هم داره. وضعیت بهداشتی، اقتصادی، سیاسی، از دست دادن هنرمندامون، هموطنانمون، همنوعانمون و هزاران از دست دادنی دیگه. ولی فکر میکنم دو تا چیز هست که یا کمتر دیده میشه یا کلن دیده نمیشه. اولیش اینه که ما باید باور داشته باشیم که تک تک اعضای گروه، خواه کوچیک باشه قد یه خانواده یا بزرگ باشه قد یه کشور، توی ایجاد و تغییر و تداوم وضعیت گروهشون تأثیر گذارن. پس وقتی داریم به اوضاع جامعه فکر میکنیم که بعدش بی انگیزه و غمگین میشیم، بهترم وسط ها این سوالم از خودمون بکنیم که من چی کار کردم؟ هر چی کرده باشیم، بد و خوب و کوچیک و بزرگ، جامعمون رو اونجوری ساختیم. یادمون هست که ماندلا یه نفر بود، چنگیز خانم یه نفر بود و من هم یه نفرم. دومین مورد اینه که باید شاد باشیم. هر وضعیتی، حتی اگه بدترین وضعیت تاریخ هم باشه، با غمگین بودن فقط و فقط اوضاع از اون بدترینه بدتر میشه. میدونم تو این مورد کلی کتاب خوندین، کلی حرف شنیدین، کلی فیلم دیدین، پس دیگه چیز بیشتری نمیگم. فقط پیشنهاد میدم داستان تابستان جانست رو با صدای دلنشین آقای محمد صالح‌الله بشنوید و ببینین چطور خاطرات روزهای بدبختی میتونه شیرین ترین یاداوری های روزهای خوشبختی باشه. لب به کلام، مسئولیت پذیرای شادی باشیم تا بتونیم به درستی در جهت رفع دغدغه هامون قدم برداریم، به دور از تعصب و پیروی های کورکورانه. شنیدن روایت قومی که سر به زنگا جا میزنه و گله و شکایت تنها کاریه که میتونه بکنه، شاید مثل بی ادبایی که به لقمان ادب یاد دادن، به ما هم بتونه یه چیزایی یاد بده. دیگه بریم سراغ داستانمون. به اونجا رسیده بودیم که هارون و موسی برای رهایی بنی اسرائیل رفتن پیش فرعون و باهاش صحبت کردن. فرعونم عصبانی شد و به بنی اسرائیل بیشتر سخت گرفت. بنی اسرائیل هم از موسی و هارون گله‌مند شدن که ای بابا، شما مثلا اومدین ما رو نجات بدین، زدین اوضاع رو بدتر کردین که. و حالا بخش ششم. شکایت موسی و جواب خدا. بعد از اینکه موسی اون حرفا رو میشنوه، میره پیش خدا و میگه ای خدا، چرا قوم خودتو با سختی ها مواجه میکنی؟ برای همین منو فرستادی؟ از وقتی که پیغام تو رو به فرعون رسوندم، همش داره به این قوم ظلم میکنه. تو هم که به دادشون نمیرسی. خدا به موسی میگه حالا وایسا نگاه کن با فرعون چی کار میکنم. انقدر اونو تحت فشار میذارم که نه تنها قوم منو رها کنه، اصلا اونا رو به زور از مصر بندازه بیرون. من همون خداییم که بر ابراهیم و اسحاق و یعقوب به نام خدای قادر مطلق ظاهر شدم. ولی خودم رو به عنوان یهوه به اونا نشناسوندم. توی سفر خروج گاهی لازمه من بین داستانها یه پرانتزایی رو باز کنم و یه توضیحی بدم. البته سعی میکنم کوتاه ولی کافی باشه تا هم از داستان دور نشیم، هم مطلب به درستی بهتون منتقل بشه. حالا اینجا هم یه پرانتز باز کنیم. تو اپیزود قبلی خدا از اسم خودش صحبت کرد، اونجا که موسی از خدا اسمش رو میپرسه. اینجا هم خدا مجدد داره در مورد اسمش صحبت میکنه و میگه که به پیامبرای قبلی خودم رو جور دیگه ای معرفی کرده بودم. همونطور که قبلن هم گفتیم، عهد عتیق یه نسخه نداره و پیروی یه سنت نیست. حالا تو زمانهای مناسب راجع به انواع سنت‌هاشون با شما صحبت می‌کنم. توی هر سنتی نام متفاوتی به خدا دادن، ولی رایج‌ترین این نام ها یهوه هست. یهوه تو زبان عبری یعنی هستم. برای همین گاهی توی ترجمه ها یهوه به عنوان اسم خاص استفاده شده و گاهی ترجمه شده به هستم یا خداوند. ولی در هر حال منظور همون خداونده. توی خانشی که ما داریم هر جا خدا اسم خودشو میاره ما از یهوه استفاده میکنیم. بیشتر که جلو بریم به اهمیت نامگذاری خدا و تفکیک سنت‌های مختلف پی میبریم. فعلا پرانتزو ببندیم و بریم به ادامه داستان. خلاصه خدا میگه که من خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوبم، ولی به اونا خودمو به عنوان یهوه نشناسوندم. من با اونها عهد بستم که سرزمین کنعان رو که در اونجا غریب بودن به اونها ببخشم. من ناله های بنی اسرائیل رو که در مصر اسیر و بردن شنیدم و عهد خودم رو به یاد دارم. برو به بنی اسرائیل بگو من یهوه هستم و با قدرت عظیم خودم معجزات بزرگی رو ظاهر میکنم که بتونم اونا رو از اسارت و بردگی رها کنم. اونا رو قوم خودم میکنم و خداشون میمونم. اونا میفهمن که من یهوه خدای اونها هستم و اونها رو از دست مصریا نجات دادم. من که یهوه هستم اونا رو به سرزمینی میبرم که وعده اون رو به ابراهیم و اسحاق و یعقوب دادم و اون سرزمین رو ملک اونها قرار میدم. موسی چیزی رو که خدا بهش گفته بود کامل برای قوم بنی اسرائیل بازگو میکنه. ولی بنی اسرائیل به خاطر سختی کار دیگه جونشون به لبشون رسیده بود. دیگه به این حرفا اعتنا نکردن. خدا به موسی گفت یه بار دیگه برو پیش فرعون و به اون بگو که بنی اسرائیل رو رها کنه تا برن. موسی به خدا میگه قوم بنی اسرائیل به گفته های من اعتنا نمی کنن. چطور انتظار داشته باشم که پادشاه مصر به حرفام گوش بده؟ من سخنور خوبی نیستم. خدا به موسی و هارون دستور میده که پیش بنی اسرائیل و پادشاه مصر برن و بنی اسرائیل رو از مصر بیرون ببرن. در ادامه سفر خروج راجع به شجره نامه موسی و هارون صحبت میکنه و مثل قسمت‌های شجره نامه سفر پیدایش پر از اسمه. من ترجیح میدم این اسما رو براتون نخونم و برم مستقیم سراغ شجره نامه خود موسی و هارون. اگه یادتون باشه لاوی از پسران یعقوب بود و توی قسمت قبلی گفتیم که موسی از نسل لاویه. پس از لاوی شروع میکنیم. لاوی سه تا پسر داشت که به ترتیب سن میشدن جرشون و قهات و مراری. خود لاوی وقتی 137 ساله بوده از دنیا میره. از این سه تا پسر لاوی هر کدومم بالاخره بچه‌ای داشتن، ولی اونی که مد نظر ماست قهات پسر دومه که 4 تا پسر داشته. پسر اول قهات با عمه خودش یوکابد ازدواج میکنه و صاحب 2 تا پسر میشه به اسم هارون و موسی. امرام هم 137 سال عمر میکنه و بعد از دنیا میره. این از شجره نامه هارون و موسی که به چه ترتیبی به یعقوب میرسیدن. بخش 7. خدا به موسی میگه تو فرستاده منی. پیش فرعون برو. برادرت هارون هم که سخنگو توه با خودت ببر. هر چی رو به تو میگم به هارون بگو تا اون به فرعون بگه. از اون بخواه قوم بنی اسرائیل رو رها کنه. اما بدون که من قلب فرعون رو سخت میکنم، به طوری که با وجود معجزات زیادی که در مصر ظاهر میکنم اون بازم به حرفای تو گوش نمیده. اما من با ضربه ای مهلک مصر رو به زانو در میارم و قوم خودم بنی اسرائیل رو از مصر بیرون میارم. وقتی قدرتم رو به مصریان نشون دادم و بنی اسرائیل رو از مصر بیرون آوردم، اون وقت مصریان میفهمن که من یهوه هستم. موسی و هارون هر چی رو که خدا فرمان داده بود انجام دادن. وقتی که پیش پادشاه مصر رفتن موسی 80 سالش بود و هارون 83 سال. خدا به موسی و هارون میگه این بار پادشاه مصر از شما معجزه میخواد.
پس هارون عصای خودشو در حضور فرعون به زمین بندازه تا اون عصا مار بشه. موسی و هارون هم راه میافتن میرن پیش فرعون. همونطور که خدا دستور داده بود، هارون عصاشو پیش پادشاه و درباریا میندازه و عصا مار میشه. اما فرعون حکیما و جادوگرای مصری رو احضار میکنه و بهشون میگه به کمک افسونایی که بلدین شما هم باید همین کارو بکنید. اونا عصاشون رو به زمین انداختن و عصاشون مار شد. اما مار هارون همه مارای اون جادوگرا رو بلعید. با وجود این معجزه دل پادشاه مصر همچنان سخت موند و همونطور که خدا گفته بود به سخنان موسی و هارون اعتنایی نداشت. خدا به موسی گفت دل فرعون هنوز سخته. هنوزم حاضر نیست قوم منو رها کنه. فردا صبح عصایی رو که به مار تبدیل شده بود دستت بگیر، برو کنار رودخونه. اونجا منتظر فرعون باش. وقتی که اومد بهش بگو یهوه منو پیش تو فرستاده تا بگم قوم منو آزاد کنی و به صحرا برن. تا حالا دستور خدا رو اطاعت نکردی، ولی حالا خدا کاری میکنه که به دستور اون آب رود نیل تبدیل به خون بشه. تمام ماهی‌ها بمیرن، آب بگنده و نتونین از آب بخورین. بعد از اینکه این حرفا رو گفتی به هارون بگو عصاشو به آب رودخونه بزنه. اون وقت اون آبها به خون تبدیل میشن. حتی آبهایی که تو ظرفا و کوزه های خونه هاستم به خون تبدیل میشه. موسی و هارون همونطور که خدا بهشون دستور داده بود عمل کردن. هارون در حضور فرعون و همراهاش با عصاش ضربه‌ای به رود نیل زد و تمام رود تبدیل به خون شد. ماهی ها مردن و آب گندید. از اون به بعد مردم مصر نتونستن از آب رود نیل بخورن. در سراسر مصر به جای آب خون بود. ولی جادوگرای مصری هر کاری کردن نتونستن آب رو به خون تبدیل کنن. با این حال دل فرعون هنوز سخت بود و همونطور که خدا فرموده بود باز هم به حرفای موسی و هارون اعتنایی نداشت. اون اصلا بدون این که تحت تاثیر معجزه قرار بگیره برگشت رفت کاخش. از اون به بعد مصری ها تو کنار رود نیل چاه میکندن تا برای نوشیدن آب پیدا کنن. چون که توی رود به جای آب خون بود. یک هفته از این واقعه گذشت. خدا به موسی گفت پیش فرعون برو و به اون بگو که یهوه گفته بذار قوم من برن و منو عبادت کنن. وگرنه سرزمین تو پر از قورباغه میکنم. رود نیل به قدری از قورباغه پر میشه که قورباغه از اون بیرون میان، به کاخت حمله میکنن، به خوابگاه و بسترت حمله میکنن، همه جای خونه و دربار و همه جا رو میگیرن دیگه. به طوری که حتی تاغارای خمیر و تنورای نونوایی هم پر از قورباغه میشن. بعد به هارون بگو عصاشو به رودخونه بزنه تا قورباغه بیرون بیان. خلاصه دوباره موسی و هارون هرچی خدا گفته بود انجام دادن و مصر پر از قورباغه شد. بازم جادوگرای مصری هر کاری کردن نتونستن قورباغه‌های زیادی به وجود بیارن. این بار فرعون موسی و هارون رو صدا کرد و گفت از خداتون درخواست کنین این قورباغه‌ها رو دور کنه. من قول میدم بنی اسرائیل رو رها کنم که برن برای خدا قربانی کنن. موسی در جواب فرعون گفت یه وقتی رو معین کن تا برای تو درباریان و قومت دعا کنم و اون وقت تمام قورباغه به جز اونایی که توی رود نیل هستن نابود میشن. فرعون گفت باشه فردا. موسی هم گفت باشه دیگه فردا. موسی و هارون از دربار فرعون بیرون میان. موسی از خدا خواهش میکنه که قورباغه رو از بین ببره. خدا هم دعای موسی رو اجابت میکنه و همه قورباغه های مصر میمیرن. از جنازه قورباغه ها کل مصر رو بوی تعفن پر میکنه. ولی بعد از بین رفتن قورباغه ها بازم فرعون دلش سخت میشه و راضی نمیشه که بنی اسرائیل رو رها کنه. این بار خدا به موسی میگه به هارون بگو عصاشو به زمین بزنه تا کل مصر پر از پشه بشه. موسی و هارون دوباره همون جور که خدا دستور داده بود عمل کردن. هارون عصاشو به زمین میزنه و کل مصر پر از پشه میشه. با بازم جادوگر رو هر کاری میکنن موفق نمیشن مثل هارون مصر رو پر از پشه کنن. فرعون پیش خودش میگه بازم دست خدا تو این کاره. اما بازم حاضر نمیشه که بنی اسرائیل رو رها کنه. خدا به موسی میگه صبح زود بلند شو، برو کنار رودخونه و منتظر فرعون باش. وقتی اون اومد نزدیک رودخونه بهش بگو که خدا فرمان داده قوم منو رها کن تا برن و عبادت کنن، وگرنه خونه تو و درباریان تو همه مردم مصر رو پر از مگس میکنن. اما اونجاهایی که بنی اسرائیل ساکنن مگس نیست، تا بدونی که من خدای این سرزمین هستم و بین قوم تو و قوم خودم فرق میذارم. این معجزه فردا ظاهر میشه. همونطور که خدا گفته بود قصر فرعون و خونه درباریا پر از مگس میشه. فرعون موسی و هارون رو احضار میکنه و بهشون میگه باشه، بهتون اجازه میدم برین برای خدا قربانی کنین، ولی از مصر بیرون نرین. موسی جواب میده ما نمیتونیم جلوی چشمای مصری ها حیوانایی رو که اونا از کشتنش کراهت دارن برای خدامون قربونی کنیم، چون ممکنه ما رو سنگسار کنن. ما باید 3 روز راه بریم، از مصر دور بشیم و طبق دستور خدا توی صحرا برای خدا قربانی کنیم. فرعون میگه من به شما اجازه میدم تا برین صحرا برای خدا قربانی کنین، ولی زیاد دور نشین. حالا هم دعا کنین. دعا کنین مگسا برن. موسی میگه وقتی که از اینجا برم بیرون دعا میکنم فردا این بلا دور میشه. اما مواظب باش این بار ما رو فریب ندیا. باید اجازه بدی من و قومم بریم و برای خدا قربانی کنیم. موسی دربار رو ترک میکنه و پیش خدا دعا میکنه و خدا دعای موسی رو اجابت میکنه و مگسا دور میشن. ولی بازم فرعون اجازه خروج نمیده. دوباره خدا به موسی میگه برو پیش فرعون بهش بگو خدای عبرانی ها دستور میده که قومش رو رها کنین تا برن خدا رو عبادت کنن، وگرنه همه گله های اسب و الاغ و شتر و گاو و گوسفندتون تا اون میگیرن، ولی گله بنی اسرائیل هیچ مریضی نمیگیره. روز بعد بلایی که خدا گفته بود به سر 4 پاها میاد. فرعون یه مأمور میفرسته که تحقیق کنه راسته که 4 پاهای بنی اسرائیل هیچ کدوم نمردن؟ وقتی که میفهم موضوع درسته بازم دلش نرم نمیشه و بازم قوم و رها نمی کنه. خدا به موسی و هارون میگه مشتاتون رو پر از خاکستر کوره کنی. وقتی که رفتیم پیش فرعون خاکستر رو مثل غبار رو هوا بپاشین. این خاکستر توی کل مصر پخش میشه و روی بدن هر انسان و حیوانی که بشینه دمل‌های دردناک ایجاد میکنه. موسی و هارون هم همین کارو کردن. بازم جادوگر رو تلاش کردن که بتونن مثل موسی و هارون چنین کاری کنن ولی نتونستن. ولی بازم دل فرعون نرم نشد. خدا به موسی میگه صبح زود بلند شو، برو پیش فرعون و بهش بگو خدای عبرانی‌ها دستور میده قوم منو رها کنی تا برن و منو عبادت کنن، وگرنه این بار چنان بلایی بر سر تو و درباریان و قومت میارم تا بفهمید که در تمام جهان خدایی مثل من نیست. من میتونستم تو و قومت رو با بلاهایی که نازل کردم نابود کنم، ولی این کارو نکردم چون میخواستم قدرتمو بهت نشون بدم. هنوزم سرسختی میکنی؟ هنوزم نمیخوای قوم من رو رها کنی؟ فردا همین موقع چنان تگرگی از آسمان میبارونم که در تاریخ مصر سابقه نداشته. پس دستور بده همه حیوانات و هرچی که تو صحرا داری جمع کنن و به خونه ها بیارن، قبل از اینکه تگرگ بیاد و همه کسایی رو که بیرون موندن از بین ببره. بعضی از درباریان فرعون از این اختار ترسیدن و همه 4 پاها و نوکراشون رو به خونه آوردن. ولی یه عده دیگه ای اعتنا نکردن. خدا به موسی دستور داد دستشو به طرف آسمون دراز کنه تا به همه مصر تگرگ بباره. موسی عصاشو به سوی آسمون دراز کرد و خدا رعد و تگرگ رو فرستاد. در تمام تاریخ مصر کسی تگرگ و ساقه وحشتناکی به این شکل ندیده بود. تگرگ همه صحرا رو پوشوند و هر انسان و حیوان و نبات و درختی که اونجا بود از بین برد. تنها جایی که از تگرگ در امان موند سرزمین جوشن بود، همونجا که بنی اسرائیل زندگی میکردن. فرعون دوباره موسی و هارون رو به حضور خواست. بهشون گفت من به گناه خودم اعتراف میکنم. حق به جانب خداونده. من و قومم مقصریم. حالا ازتون درخواست میکنم رعد و تگرگ رو تموم کنین. منم اجازه میدم شما از مصر خارج بشین. موسی گفت باشه، به محض اینکه از شهر خارج بشم دستامو به سوی خدا دراز میکنم تا رعد و تگرگ تموم بشه. تا تو بفهمی جهان از آن خداونده. ولی من میدونم تو و افرادت بازم از خدا اطاعت نمی کنی. اون سال تگرگ همه محصولات کتان و جو رو از بین برد. ولی گندم از بین نرفت. چون که جو و کتان اون موقع جوونه زده بودن ولی گندم هنوز جوونه نزد. موسی قصر فرعون رو ترک میکنه، از شهر بیرون میره، دستاشو به سوی خدا بلند میکنه تا رعد و تگرگ قطع بشه. ولی وقتی فرعون و درباریان اونو دیدن بازم دلشون نرم نشد و باز هم اجازه ندادن بنی اسرائیل از مصر خارج بشن. دوباره خدا به موسی میگه ای موسی دوباره پیش فرعون برو. من قلب اونو درباریانش رو سخت کردم تا این معجزات رو در میان اونها ظاهر کنم و تو بتونی این معجزات رو که من در مصر انجام میدم برای فرزندان و نوه های خودت تعریف کنی تا همشون بدونن که من یهوه هستم. پس موسی و هارون بازم میرن پیش فرعون و به اون میگن خداوند خدای عبرانی ها فرموده تا کی میخوای از فرمان من سرپیچی کنی؟ اجازه بده قوم من برن و منو عبادت کنن. اگه اونها رو رها نکنی فردا سراسر مصر رو با ملخ میپوشونم به طوری که زمین زیر پاتونم نتونین ببینین. ملخ ها همه گیاهانی رو که از بلای تگرگ به جا مونده هم میخورن و از بین میبرن. قصر تو و خونه درباریان تو همه اهالی مصر پر از ملخ میشه. چنین بلایی در سرزمین مصر بی سابقه است. درباریا میان پیش پادشاه میگن تا کی هی این مرد میاد ما رو دوچار مصیبت میکنه؟ مگه نمیدونی که مصر به ویرانه تبدیل شده؟ بذار برن. برن هر کاری دلشون میخواد بکنن. برن خداشون عبادت کنن. درباریان موسی و هارون رو پیش فرعون برمیگردونن و فرعون بهشون میگه برین و خدای خودتون رو عبادت کنین. ولی باید به من بگین که کیا میخوان برای عبادت برن. موسی جواب میده همه ما. با دختران و پسران و جوانان و پیران و گله ها و رمه هامون میریم. چون که همه باید توی این جشن مقدس شرکت کنیم. فرعون میگه هرگز اجازه نمیدم زن و بچه ها رو با خودتون ببرین. من میدونم یه نیرنگی به کار شماست. فقط شما مردا میتونین برین خدا رو عبادت کنین. از اولم خواستتون همین بوده. خدا به موسی میگه دستتو به سمت سرزمین مصر دراز کن تا ملخ‌ها هجوم بیارن و همه گیاهانی رو که بعد از بلای تگرگ به جا مونده بودن بخورن و از بین ببرن. وقتی موسی عصاشو دراز میکنه یک روز و یک شب باد شرقی میوزه و وقتی که صبح میشه انبوهی از ملخ سراسر مصر رو پر میکنه. چنین آفت ملخی رو مصر ندیده و نخواهد دید. شدت هجوم ملخ ها به حدی زیاد بود که همه جا یک بار تاریک میشه. ملخ ها همه گیاه ها و میوه هایی رو که از بلای تگرگ باقی مونده بودن میخورن و سراسر خاک مصر خالی از هر گیاه و درخت سبزی میشه. فرعون فوری میاد پیش موسی و هارون و میگه باشه باشه منو ببخشین. از خداتون بخواین این بلا رو از سرزمین من دور کنه. موسی دوباره بیرون میره و از خدا میخواد که ملخ‌ها رو دور کنه. خدا همین بار از طرف مغرب بادی میفرسته که ملخ‌ها رو با خودش به سمت دریای سرخ ببره. جوری که دیگه توی مصر یک ملخ هم باقی نمیمونه. ولی باز هم دل فرعون سخت میشه و بنی اسرائیل رو رها نمیکنه. دوباره خدا به موسی میگه دستتو به سوی آسمان بلند کن تا تاریکی غلیظی مصر رو پر کنه. موسی این کارو میکنه. یه تاریکی غلیظ 3 روز مصر رو فرا میگیره. جوری بوده که چشم رو نمیدیده و هیچ کس قادر نبوده از جاش تکون بخوره. اما توی منطقه مسکونی اسرائیلی ها همه جا روشن بوده. دوباره فرعون موسی رو احضار میکنه و میگه باشه، برین خدا رو عبادت کنین. فرزندانتون هم ببرین. ولی گله ها و رمه هاتون تو مصر بمونن. موسی میگه ما گله ها و رمه هامون هم باید با خودمون ببریم، چون میخوایم اونا رو قربانی کنیم. نمیتونیم حتی یه حیوان هم اینجا بذاریم، چون تا وقتی که به قربانگاه نرسیم معلوم نمیشه خدا چه حیوانی رو برای قربانی از ما میخواد. خدا دل فرعون رو سخت میکنه و این بار هم بنی اسرائیل رو رها نمیکنه. فرعون به موسی میگه از حضور من برو و دیگه اینجا برنگرد. اگه یک بار دیگه با من روبرو بشی تو رو میکشم. موسی جواب میده باشه، همونطور که گفتی دیگه منو نمیبینی. توی قسمت بعدی راجع به مرگ پسران ارشد مصری ها صحبت میکنیم. تا اپیزود بعدی، خدا نگهدار.